بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. بعد اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. بحث در این بود که در قرآن کریم در بحث ارث آیه 12 از سوره نساء ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. اگر زن فرزند نداشته باشه، ازواج یکی یا چند تا فرزند در بین نباشه، نصف ترکه زوجه را زوج به ارث میبره. و این کان لهن ولد، اگه برای زن فرزندی باشه، گفتیم به این که فرزند بلا واسطه یا مال با فرق نمی کنه، فلکم الربع مما ترک، در نسبت شوهر ربع از ترکه زوجه ارث میبره. البته این بعد وصیت یوسین و اودین ولهن الربع مما ترکتم. اما زن نسبت به شوهر، اگر شوهر فرزند نداشته باشه که از این زن دیگر بلا واسطه مال واسطه نباشه، زن ربع از ترکه زوج ارث میبره. فإن کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم. اگر نخیر زوج فرزندی داشته باشه، زن 8-1 را ارث میبره. خب این آیه قرآن دلالت داشت برای اینکه زوج و زوجه ارثشون به این ترتیبه. اما روایات ما داشتیم با توجه به اینکه بعد عقد انقطاعی هم زوجه است، خلافند عامه که ما گفتون خیر عقد انقطاعی را ما زوجه میدانیم، بنابراین مشمول همین آیه هست، چه عقد دائمی چه عقد انقطاعی. ولی روایات فراوان به این که متعه ارث نمیبره، خب با توجه به اون روایات ما بایستی این آیه را آیه که خواندیم تخصیص بزنیم. آیه عام است، شامل هم دائم است هم انقطاع، ولی اون روایات مخصوص به انقطاعه. العام یخص است و المطلق یقید. ما در اینجا اونجا که قاعده اصولی اقتضا میکنه، بایستی ما به وسیله اون روایات این آیه را تخصیص بزنیم، بگیم که این که آیه میگه زوج و زوجه، این در اونجا که زوج دائمی باشه، ولی این قطعی باشه توارثی وجود نداره. خب اگر ما بودیم و این روایات فقط، خب مطلب به این ترتیب حل میشد. تخصیص بزنیم این آیات را، گفتیم به این که زوجه انقطاعی ارث نداره و توارثی بین زوج و زوجه انقطاعی وجود نداره، اگر تا اینجا بود. اما خب در این حال روایات دیگه هم داریم. اون بحث این است که این در صورت که مطلق باشه اینه، اما اگر شرط کردن بین زوج و زوجه، شرطی منعقد شد، شرط کردن توارث باشه، اون چطوره؟ خب روایاتی هم در اونجا بود، این روایت در اونجا متعارض بودن. اگر تنها روایت که شرط کردن ارث هست، خب مطلب روشن بود. گفتیم که اون که دلیلی که دلالت داشت بر این که ارث نیست، اونها را ما تقلید میکنیم به این که بله ارث نیست اگر شرط نباشه. تو اون روایت دارده که شرط باشه ارث هست، اون درسته، اون مطلق مقید میشد که در انقطاعی ارث نیست، این مطلقه مقید میشد به این که اگر شرط نکردن ارث نیست، شرط کردن ارث هست. اگر تنها روایات ما مربوط بود به این که شرط کردن ارث نیست و شرط کردن اگر شرط نکرده شرط کردن ارث هست، شرط نکردن ارث نیست، مطلب خیلی روشن بود. برای خاطر که این روایات که میگفتن زوجه انقطاع ارث نداره، اینا مطلقن مقید بشنن، میگه اگر شرط نکردن ارث نداره، اگر شرط کردن داره. ولی در این حال بازم اینجا به این ترتیب نیست، چون همین روایات شرط هم متعارضن. ما خواندیم روایاتی داریم که اگر شرط کردن ارث میبرن، روایات داریم چه شرط بکنن چه شرط نکنن ارث نمیبرن، بنابراین اینا تعارض میکردن. خب حالا اینجا که اینا تعارض بکنن، دسته میگه شرط بکنن ارث میبرن، دسته میگه شرط بکنن یا نکنن ارث نمیبرن. خب اینجا ما ناچاریم این دو طایفه را باز با هم دیگه مقایسه کنیم. در مقایسه عمل فقهای ما و بیشتر اخبار صحیح ما این است که نبرن، چه شرط بکنن چه شرط نکنن ارث نبرن. خب بنابراین اگر ما بودیم بازم تا اینجا نگاه میکردیم به اخباری که دولت دارن به نبردن ارث ولو شرط بکنن، و این اخباری بودن که هم مورد عمل بیشتر فقهای ما هستن و هم اخبار صحیح توشون هست، باز میگفتم اگر شرط بکنن یا نکنن ارث نمیبرن. تا اینجا رسیدیم، بازم یک مطلب دیگه وجود آمد. شما این روایات را به این ترتیب ترجیح دادید، اونا که ارث نمیبرن برای اون که ارث میبرن. خب ما یه قاعده دیگه داریم، اون المومن این در شروطه، اونه چه بکنیم؟ نوبت رسید به اون قاعده، این ترتیب بحث باید به این ترتیب. خب در اینجا ناچار شدیم بریم سراغ این قاعده که در جلد سوم قواعد فقهی آیت الله بجنوردی هم این قاعده مذکوره مبسوطن. خب حالا المومنه این در شروطی هم چه اختزا میکنه، این هم یه مقدار بحث کردیم، هم معنی شرط گفتیم اینا بالاخره. اما در این حال آیا این قاعده در اینجا کارایی داره؟ بتونیم به این قاعده عمل کنیم بگیم اگر شرط ارث کردن ارث هست یا نه؟ خب در این قاعده هم چند چیز وجود داره. یکی این که بایستی به اون این در شروط هم الا ما اهل حرامن و حرم حلالن. بله درسته که ما برین شرطشون رو عمل بکنن، ولی نه هر شرطی. حالا میگه این که من به شما پول قرض میدم به شرط اینکه در راه ربا به کار بیاندازی، این یه درست نیست، بلکه ربا حرامه دیگه. بالاخره بله المونه این در شروط هم الا شرط که حرام را حلال کنه یا حرام را حلال کنه. من به شما پول میدم برای مزاربه به شرط اینکه شراب بخری بفروشی، انگور به شما بفروشم به شرط اینکه از انگور شراب درست کنه مثلا میگم. خلاصه این که این تو این میبینی که بله المونعن در شروط الا ما احل حرامن او حرم حلالن، بنابراین این قید بخونه هر شرطی نافذ نیست. خب این یک قیده، قیده زیاد داره. یک قیده است که مخالف کتاب و سنت نباشه، شرطی است که مخالف کتاب و سنت نباشه، پس باید مراجعه کنیم به کتاب و سنت. در کتاب و سنت بعضی از موضوعات و احکام است که به طور مقتضی هست، المقتضی یا اصل لول المانه، بعضی به طور علت تام است که قابل تغییر نیست. البته اصل در به لزومه، به اقتضا میکنه لزوم را، ولی به طور مقتضیه. اگر شرط اختیار کردن دیگه اونجا لزوم نیست، اختیار هست. بنابراین بعض وقتا این طوریه، یک لوخله و تبه حکمی داره، به طور قضیه مهمله است مطالب. بعض از نخیل به طور قضیه است که علت تامه است. حالا در معانره بخوام ببینیم آیا ارث نبردن زن از شوهر و بردنش این قابل تغییر هست، مقتضی ارث بردن است اگر شرط کردن مثلا، یا مقتضی نیست. خب باید در کتاب و سنت ببینیم که این به چه نحویه. مثلا حالا یک موضوع مثال میزنیم، اگر زنی شوهر میکنه، خب با شوهرش شرط کنه، بیان که به شرط اینکه شما زن دیگر نگیرید مثلا، آیا این زن دیگر نگرفتن که این شرط بخوا بکنه با کتاب و سنت چه؟ کتاب سنت که میگه مسنا و سلاس و ربا شما میتوانید. بله اینجور میگه. آیا این که اینجور میگه، آیا به طور حالا این که میگه شما میتوانید، یعنی به طور مقتضی میگه میتوانید، میتونه تغییر بدید؟ اگر نخیر به تو الله تمام است دیگه قابل تغییر نیست. بعضی از احکام این طوریه، آیا درمان عنفی همچه طوریه؟ درمان عنفی آیا شرط بکنن که این بین زن و شوهر ارث باشه؟ این باید مخالف کتاب و سنت نباشه. صاحب جواهر در جلد 29 در جلد 30 ببخشید 39 کتاب ارث، جلد 39 کتاب ارث، جلد 30 کتاب نکاح، اینا در هر دو جا با ضرس قاطع میگه به این که این شرط درست نیست. چرا؟ برای اینکه مخالف کتاب است. قرآن کریم این ارث را برای وارث قرار داده، وارث را هم معین کرده، نسبی و سببی، این رو معین کرده. وقتی که معین کرده، شما بخواهید که حالا ارث بدید بیه کسی که ارث نمیبره. خب زوجه مثل کسی که میگه مال بعد از مردن من قسمت کنید بین پسران من، زید ابن عمر را ملحق کرده، اون اندازه که به وارث به 5 تا پسر دارم به 6 نفر بدید، یکی از اونها که زید ابن عمر که وارث نیست. خب قرآن ارث برای وارث معین کرده، وارث را معین کرده، نسبی یا سببی معین کرده. حالا بنابراین این شخص اجنبی است دیگه، این زوجه این قطعی بنابراین اجنبی است، این از مساد قرآن گفتیم خارج میشه دیگه. اینی که امام میگه فی قویت الاشکان، این همینه، اگر شرط بکنن ارث برای این مشکله. این برای خاطر این است که این شرط مخالف کتابه، کتاب الله این است که وارث معین شده و این زوجه این قطعی را ما خارج کردیم دیگه. این مثل که اجنبی مانه برای اجنبی بیان ارث قرار بدن، این میشه شرط مخالف کتاب و شرط مخالف کتاب و سنت باطله. حالا اونا میخوان بگن بیان که نه خیر، اون که میگه الا هر مخالف کتاب، مخالف کتاب نیستون کلی را ارث میگه. خب برای زوجه کلی ارث میگه، اینم زوجه این قطعه زوجه است، اونی نخیر برای کلی نمیگه، برای زوجه این قطعی ارث نهی برای این علت تامه مانند شرط اولم یشرد شرط بشه یا نشه. این مثل یه اجنبی، همونطور که صاحب جواهر گفت، اینه که فی غایت الاشکاله، قاعده شرط همینه نمیتونه درست کنه، چون قاعده شرط اون شرطیه درست میکنه که مخالف کتاب و سنت نباشه، این مخالف کتابه. برای خاطر اینکه میاد ارث قرار میده برای یک اجنبی، قرار دادن ارث برای اجنبی مخالف کتابه. کتاب الله تعالی ارث رو برای اشخاص معینی، افراد معینی قرار داده. اینه، این صاحب جواهر خیلی با ارث قاطع میگه، حتی تعبیرش اینه که بعضی ها مغرور شدن با اون روایات که اگر به قاعده شرط رو عمل کردن مغرور، این غروره. شما درست دقت بکنید، گول نخورید، برای اینکه بدانید به اینکه باید مخالف کتاب الله نباشه و این مخالف کتاب اللهه. خلاص این قاعده شرط رو باید شما مطالعه کنید که عرض کردم. بعضی من این شرطی که عرض کردیم، معنی اینکه مخالف کتاب و سنت عرض کردیم نباید باشه، منافی مقتضای عقد نباشه. اگر مثلا یک زن و مردی عقد ازدواج مندن ولی شرط کنن که استمتاع نباشه، این میشه. برای خواهد که عقد نکاح طوریست که استمتاع تقریبا جزء شرایط عقد نکاح، یعنی جزء خواص عقد نکاحه. اگر شرط، بله اگر شرط کنن که وعد نکنن، این ما داریم، اگر زن و شوهر صیغه خواندن ولی شرط کردن آمیزش انجام نگیره اشکال نداره. اما اگر شرط کنن که استمتاع نباشه، اصلا محرمیت نباشه، این نمیشه، چون این ذات عقد اقتضا میکنه به این که محرمیت باشه، استمتاع باشه، اینطور چیزا. خلاصه باید ببینیم که بگه ذات اون عقد اقتضا مخالف مقتضای عقد نباشه. بیایی مثلا میگه بیایی واقع میسازیم بین این با اون، ولی به شرط که ملکیت نباشه، این مخالف مقتضای عقده، چون خود عقد ذاتن اقتضا میکنه یک ملکیت باشه. بنابراین بس باید منافی مقتضای عقد نباشه. حالا آقای بجنوردی هم در جلد سه اینطور گفت المتحصل من در جموع بعد از ان اقدر انقطاع فی حد نفسه لم یجعل و شاره بین هما توارثون عقد انقطاع شاره از این جهت هما کل اجنبیین نسبت به ارث بردن کل اجنبیین هستن. بنابراین این شرط ارث برای اجنبی مخالف کتابه، چون کتاب الله تعالی ارث را برای افراد خاصی قرار داده، سببا و نسبا برای اجنبی قرار بده، این مخالف کتابه. اینجا اون زوجه انقطاعی نسبت به این ارث مثل یک فرد اجنبیه. این است که امام میگه فی غایت الاشکال، این مانده به اجتهاد شما. آیا میفهمیم از روایات و از مطالب تعالی گفتیم زوجه انقطاعی مثل اجنبی میمانه؟ اگر اینطور باشه نمیشه، اگر دخل فی غایت الاشکال میشه، اگر دخل بلخه زوجه بوده است و اینها نه مثل اجنبی نیست و شرط متمشی میشه، این بحث به اینجا برمیگرده. به نظرم این صرف حساب جواهرم درست باشه. شاره برداگه تصریح میکنه به اینکه بین زن و شوهر انقطاع ارث نیست. ارث نیست یعنی مثل اجنبی، در این قسمت مثل اجنبی مانن. خب قرار دادن ارث برای اجنبی مخالف کتابه، بنابراین این شرط در اینجا باطل است و متمشی نمیتواند باشه. خب آزاد باشه این چی؟
اگر مخالف با مقتضای اطلاق عقل باشه فرمون که باطله، اما اگر مخالف با ذات عقل نیست.
خب که این مانده، این مانده به اجتهاد چیزی باطل، باطل چیزی که گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. این مانده به اجتهاد اشخاص، اگر اجتهادن مثل اگر عرض کنم به این که بازم دوباره تکرار بکنیم، بالاخره عرض کردیم به این که روایات داشتیم، به این که زوجه انقطاعی ارث نمیبره. تا اینجا اگر مطلب بود با این روایات مطلب روشن بود. ما میگفتیم که این روایات اون آیه را تخصیص میدنه، آیات قرآن که درار داشتن بر این که بین زوجه این توارث هست، این میگه زوجه این قطعی توارث نیست. تا اینجا اگر بودیم این روایات رو مخصص آیات و مطلب تمام میشد. خب اما یک روایات دیگه هم داریم، روایات دیگه این هست که در باره شرطه، چند دسته دلیل روایت همه رو به حساب کرد. خب در باره شرط آمده خیلی روایات زیاده. دسته میگن شرط کنن یا نکنن ارث نمیبره، دسته میگن شرط بکنن ارث میبره. اینا تعارض دارن با هم، باید بین خود و اینها باید حساب کنیم. اونا که آمدن گفتن بیان که اونا که میگن شرط کنن ارث میبره، اونا رو ترجیح دادن از لحاظ صحت سند، از لحاظ عمل اونا برشون رو توشان میگن ارث میبره. اونا که آمدن گفتن بیان که نه خیلی، اونا که میگن ارث نمیبره هم سندن صحیح ترن، هم با عمل فقها موافقن. حساب جوار همین را خواه بگه، میگه روایت دارده بر عدم ارث در صورت زوجه ارث شرط بکنن، این روایات شور تاورم یا شورت میگن ارث نیست، صریحن سندشان صحیحه، مورد عمل فقهاست، این چون این طرف را گرفته. خب بعد از اون باز یک قدم دیگه پیش، بنابراین این مطلب روشن شد، باز یک قدم دیگه پیش آمدیم جلو. اون این که خیلی خوبه این روایات را این طور شما گفتید تا آنجا رسیدید، ما یک چیزی دیگه هم داریم، اون این که المومنه اندش روتیم، اونه چه میگید؟ اونا مربوط به نکاح و مکاح بودن، ولی این که عامه میگیم مومنین باید به شرطشان وفا کنن. خب ما میرم سراغ این، این اقتضا میکنه اگر شرط کردن ارث ببرن، ناچار میشیم بیایم سراغ قاعده شرط، بینیم مبسوطاً بحث کنیم. خب یعنی که ما آمدیم سراغ این، از لحاظ سند که بحثی نداریم، از لحاظ این که دلالتش نمیدیم تا چه اندازه. گفتیم این در جایست که مخالف کتاب و سنت نباشه، محرم حلال و حل الحرام نباشه. خب بحث به اینجا رسید، آیا قرار دادن ارث برای زوجه انقطاعی این مخالف کتاب هست یا نیست؟ صاحب جواهر در جلد 39، در جلد 30 درباره نکاح و طلاقه، اما خب این 39 در کتاب ارث، اون میخواد بگه ببین که این مثل اجنبی میمانه. بعد از این که شارع فرمود اینو فقط، حتی بعضی روایت هم داره، شارع فرمود اینو فقط برای یک جریان خاصی مطرح شارع حلال کرده، اما نه اینکه تمام احکام زوجه ای دائمی داشته باشه. یکی از اونایی است که این نسبت به ارث کل اجنبیه، نسبت به ارث کل اجنبیه، یعنی قرار دادن ارث برای اجنبی درست نیست، این شرط مخالف کتاب. قرار دادن یک قسم برای زوجه این قطعی درست نیست، برای خاطر که این کل اجنبیه، اینه که این مخالف کتاب میشه. صاحب جواهر و اینا، این دیگه مانده تا به حال که ما عرض کردیم بی اجتهاد اشخاص، تا از ادله اون طور که صاحب جواهر میفهمه، امام میفهمه، ما میفهمه، اگر باشه همه فهمید. اگر یه نفر آمده که این طور نفهمید، این طور دیگه فهمید، چون دو قوله دیگه، این منطقه اشهره، اون طور نفهمید، برمیگه که المؤمنین در شروط ما ارثا میبره. خب این بحث تا اینجا. حالا ما کلام امام عرض کردیم و معنا کردیم و آمدیم به اینجا، ایشان دارن به این که کلام امام بود یشتر اطفه توارس به زوجه، به زوجیه، ان یکونه عقد دائبه لا توارس فد انقطاع لا من جانب زوج ولا زوجه، بلا اشتراط بلا اشکال، شرط نکرده باشن که توارس نیست. من خب و معهو، اگر شرط کرده من جانبین او جانبین فی قایت الاشکال، همین که عرض کردن اشکال مهم این است که شرط ارث بردن میکنن. ارث در تصاص آیات قرآن مانه افراد خاصیست، با قید خاصی، شرایط خاصی، وارث نسبی، وارث سببی. شما یه این فره میاد که اجنبیست، اینی میخواید وارث خره، شرط کنه ارث بره، درست نیست. خب فلایت رکل احتیاط به ترک شرط، از این شرط نکنن، چون شرط، شرط ارث بردن یک اجنبیه و شرط ارث بردن یک اجنبی مخالف کتابه. و ما حالا یترکب اتصالو، حالا اگر آمدن شرط کردن، بعد اگر شرط کردن احتیاط بخوان بکنن، چه کار باید بکنن؟ احتیاط این است که ارث به اون زن بخوان بدن، باید وراث دیگه اجازه بدن، چون این دیگه ارث نداشت. احتیاطاً بخوانیم یک کار بکنیم که هم ارث به این بدیم، هم این که به روایت عمل کرده باشیم. این است که باید بریم سراغ اونا اگر بر راست دیگه. بعد یک مطلب دیگه هم اینجا باید مناسب عرض من اینه که اون مطلب اینه که اینا همه ارث بود. حالا اگر شرط کرده باشن زوجه با زوج که اگر هر کدام مردن وصیت کنن که از مالش به اون داده بشه، اشکال نداره، چون بحث ما در ارث بردن بود، این بحث دیگریست. این به شرط کرده به این که زن با شوهر شرط کرده، به شرط این که اگر شما جنوبتر مردی، شرط کنی که من حق سکنا در این خانه داشته باشم تا چندی عمر دارم، وصیت کنی. اونا قبول کرده، یک وصیت نامه نوشتن مثلا فرض کنی. این یک مطلب دیگه است. ما بحث هم در ارث بردنه، ما وصیت چیز دیگر است. به انسان حق داره که یک ثلث مال خودش رو به عنوان وصیت اضافه باشه، باید براس امضا کنن. بنابراین اگر به اونم وصیت بشه اشکال نداره، با هم شرط کردن، اون با این هر دو طرف. بالاخره اگر کسی شرط کردن که به شرط این شما وصیت کنی اینقدر من بدن از مالت، اینقدر بدن، نه به عنوان ارث، اونش به عنوان ارث نیست، این به عنوان وصیت، اونا قول داده وصیت کردن، اینطور چیز دیگه. خب بسه. بقیه بس انشاءالله برای شنبه. مطلب یک امروز چهار شنبه خواستم عرض کنم. اون مطلب یک مطلب مهم نیست و توجه حوزه همیشه به مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه لازمه، چون این نظامی که به وجود آمده بر اساس اسلام به وجود آمده. منادی اسلام و بلقی اسلام هم شما هستید. نسی شما نمیتونید به این که در برابر این جریان بی تفاوت باشید. الان مردم طوریست که گرانی به اسلام ما میذارن این طوریست. چرا؟ برای تو یک نظامیست که شما به وجود آوردید. این است که از این جهت شما خیلی مسئولیت دارید که به اوضاع جامعه، مسائل جامعه باید نظارت داشته باشید. باید نظارت داشته باشید. بی تفاوت نباشید. مثلا جریان های سکه و جریان دلار و جریان خودرو و اینا را که به وجود آمده، بالاخره اختشاشی، درگیری، اضطرابی در جامعه ایجاد میکنه. در کتاب تحف العقول، کتاب تحف العقول کتاب بسیار خوبیست واقعا، هرچند کم حجمه، ولی مطالب خیلی اساسی رو ذکر کرده. از امام صادق علیه السلام یه بیگه اینکه لابد لکل بلدن من سلاستن و الدا یکونو همه جا، در هر نقطه مسکونی باید سه تا قدرت وجود داشته باشه، به الدا مردم همه جا را میشن، زندگیشان مختل میشه. یکی فقیهون عالمون وره، هر کجا که مردم ساکنن، ده باشه شهر باشه، باید یک فقیهی باشه، عالم و اوضاع زمان باشه، پرهیزکار. این یک رکن اولی که در جامعه لازمه و الدا یکونو همه جا، فقیهون عالمون وره. دوم طبیبون بسیرون سقه، و یک طبیب بسیر مورد اعتمادی باشه. اون مال ادیان، این مال ابدان، اونم خیلی مهمه در جای خودش. سوم امیرون خیرون مطاع، جامعه مدیر لازم داره، باید یک امیری، خیری، خیراندیشی، خیرخواهی مورد اطاعت در میان مردم باشه، و الا اگر اینطور نباشه یکونو همه جا. خب حالا برای خیلی خلاصی مطلب اینه که الان یک جریانی در مملکت ما در جریان داره به مجلس مخابر، و اون مجلس این است که یک قاعده به نام FETF، این قاعده، این قراردادی است. قراردادهای الان اینجور قراردادهای عبری، عربی، غربیه. یعنی الان سه تا گروه مدرن در جامعه. عبری همون اسرائیله، زبانش زبان عبری، خط این خط عبرانی، عبری عربی هم که معلوم، غربی هم که معلوم. الان اینجوریه در برابر ما، بالاخره یک مثلثی وجود داره، این مثلث عبری، عربی، غربی. خب این قرارداد، این قرارداد چی هست؟ FETF، این حروف لاتینیه، برای اون قرارداد اسم داشتن. این قرارداد چندین ماده داره. بالاخره اینا میخوان بگن بیاین که ما برای خاطر جلوگیری از تروریست، جلوگیری از تروریست و لا، میخوان یک قاعده ای وضع کنن. همه ما مبارزه و خودشان بنیانگذار تروریست هن. برای خاطر اینکه تروریستی به وجود نیاد، همه ما قرار ببندیم با هم همپیمان بشیم برای جلوگیری از تروریست، از رشد تروریست، از کمک به تروریست. اینطوری او برمچی ظاهرش همچی چیزه. خب ولی باید دیگه که ما مثلا طرف قرارداد رو همچی ما هستیم، آمریکا هست، اسرائیل هست، عربستان هست، خلاصه گفتیم دیگه عبری و غربی، عربی همه جا جمع. خب اینجا اگر به همین سادگی بود بیتو بعد بسته درسته، با شما هماهنگیم در مبارزه با تروریست، به هیچ نحوی باید تروریست را میدان ندیم، تقویت نکنیم، درسته، مخالفت بکنیم، مبارزه بکنیم، درست. ولی که خب ببینیم که اختیار کم کم بکنیم، اختیار دسته که اختیار دسته کسانی است بخوان بدن که اینا در آمریکا که جز کسانی بودن که ما را تحریم میکردند و با شدت جز کسانی هستن که با اسرائیل موافقن و میگن میگن که ما به اسرائیل باید کمک کنیم. خب اینا در اینجا جز همین افرادی هستن که با ما میخواییم جزی قرار داد باشیم. خب بلا بالا برسه به اینجا مصادیق تروریستی بخوان باید کنن اسرائیلی کودک کشه این همه اخلال اینا اسرائیل رو تروریستی میدارن، عربستان که در یمن تروریست نمیدارن ولی حزب الله یمن را حزب الله چیز لبنان را تروریست میدارن. مثلا کم کم از پاسدارای مهم ما را تروریست بدارن. اینا به یک نقشه ایست برای جلوگیری از پیشرفت نظام و اسلام اینا. خب اینو میخوان بیارن مجلس، در مجلس را وکلای ما باید مواظب باشن مثل اون برجام رو باشه مدتی مثل برجام و این محرومیت ها به وجود آمد مشکلات. حالا این هم همینطوره. خب ببینید ببینید که طرف قرار دایره کسانی که با ما در این مجموعه آمریکا هست، عربستان هست، سکونیست هست و علاوه کسانی که مصادیق را معین میکنن برای تروریست، اینا اسرائیل تروریست نمیدانن. با این همه اختشاشاتی که به کودک کشی به وجود آورد و همینطور عربستان رو نسبت اون تروریست بود. اما اطراف میان حزب الله در لبنان که جلوی تروریست جلوی اسرائیل گرفته اونا رو جلوی تروریست میدانن. بنابراین خیلی آگاهی لازم بالا وقتی نگفتن میسن که وزارت خارجه تا حدی خواسته امضا کنه درست کنه، وزارت اقتصاد خواسته درست کنه، بقیه حالا در جریان در مجلسی. خلاصه حوزه ادمه باید خیلی بیدار باشه، ما با تمام قوای خودمان مخالفت میکنیم و نمیگذاریم به این که این جریان FETF امضا بشه و درست بشه. این بیدار باشیم.